そのアーティストさんの話を聞き出せたんだけど、昨日、さんいいの
か
な、ネスマン、申し訳ない。
え、システマグロジ
این آخرین جلسه راجع به یه دسته دیگه ای از معرفت ها میخواییم صحبت بکنیم که تو این بحث هایی که تا حالا داشتیم کمتر بهشون پرداختیم و اینا از معرفت پیشینی. اصطلاح پیشینی رو حالا امروز زیاد به کار می‌بریم در مقابل پسینی، یا این پسینی به همون معنای تجربی هم هست. نویسنده کتاب کلا تجربی به کار می‌بره، اصلا پسینی به کار نمی‌بره، ولی پیشینی در مقابل پسینی هم هست. بچه نامگذاریش هم اینه که به نظر میرسه که یه سری از معرفت‌های ما هستش که تجربی نیست، به این معنا که ما برای اینکه این معرفت ها رو کسب بکنیم احتیاج به تجربه نداریم، پیش از تجربه میدونیم اینا. حالا همه بحث بر سر این که آیا اصلا همچین معرفت هایی داریم، چیزهایی هست که ما قبل از تجربه بدونیم، و اگر اینا رو داریم تجربه گراها راجع به اینا چه چیزی میگن، اصلا اینا رو رسمیت میشناسن نمیشناسن، میخوان یه جوری تبدیلش کنن به معرفت های تجربی یا اینکه مستقل. بعد در خلال بحث با دو تا اصطلاح دیگه هم آشنا میشیم
شما میتونید آوردید فلاشت بودم خب پس بعد از ایشون میگیرم بچه از سر بعد اما میتونید بیرید یا همین دو بعد از تو بود جلسه
جلسه بعد دیگه نه نه آخر جلسه
نه راست بگیرم جلسه آخر هم هست
دوشنبه دیگه راسته هست
آن شما میگید دوشنبه بود گرنش فرمید
نه
دادن این چیزتون
چیز رابط داره رابطش من ندارم.
خب میاد بالاخره این رابطی میاد.
حالا من اینم روشن میذارم تا اونجایی که گرفت صدا رو.
نه اون شو و این شو بذاریم نه اینکه شو بکنیم من بذاریم شو بکنیم خیلی ببخشید من با حتی این من میخواستم بگم درست من بگم من میخواستم ببخشید
یه دو تا زوج دیگه هم هست به اسم تحلیلی ترکیبی که اینا رو هم جلوتر تعاریفش رو میگیم و بعد یکی از بحث‌های خیلی مهمی که تو این حوزه میشه ارتباط این چهارتا با همه که آیا ما معرفت پیشینی لزوماً تحلیلیه یا ترکیبی هم میتونه باشه پسینی ها چطور حالا اینا رو کم کم میگیست. خب به نظر شما چه پس بیم اصلا اول بحث رو از معرفت پیشینی شروع میکنیم همه اینا رو بذاریم کنار. پیشینی یعنی چیزی که پیش از تجربه بدون تجربه مستقل از تجربه همینطوری که ما میشینیم رو صندلی و دستمون رو میکنیم تو جیبمون بتونیم اینو بفهمیم. آره دیگه آره ممکنه که منظور چون زمان که ما به هر حال از وقتی به دنیا آمدیم باعث تجارب روبرویی هیچ حالت رو نمیتونیم فرض کنیم که یه انسانی باشه که با هیچ تجربه‌ای روبرو نشده باشه ولی به صورت منطقی دیگه یا به این معنا که با صرف تأمل راجع به چی موضوع. خب چه کاندیدی به نظر شما میرسه از معارف پیشینی چیزی که دانستنش احتیاج به تجربه نداشته باشه؟
منطق
و یا هم خانوادش چی؟ نه دیگه متافیزیک ریاضی احکام ریاضی و منطق ظاهرا یکی از اولین مواردی هست که به ذهن ما میرسه مثلا این حکم که یک به علاوه دو میشه سه یا شیش ضرب در پنج مساوی با شصت تقسیم بر دو به نظر میرسه که اینا احتیاج به تجربه نداره. ما وقتی مفهوم یک رو بدونیم مفهوم جمع رو بدونیم مفهوم دو رو بدونیم مفهوم تساوی رو بدونیم و مفهوم سه رو اینو به صدق این یا به کذب این میتونیم پی ببریم. ما حالا جلوتر به در مورد ریاضی بحث خواهیم کرد که کانت بحثش رو شروع کرده و بعد پوزیتیویست ها بگیم این به اول یکی از کاندیدا هست ولی یک کاندید دیگه اینه که اگه یادتون باشه ما در معرفت شناسی موزه مبناگرایی رو روش مفصل بحث کردیم. مبناگرایی کسایی که میگن معرفت ما مثل یه ساختمونی که یه پیهایی داره و اون پیهاش اگه اینا حالا تجربه گرا هم باشن اون داده های حسی است. بنابراین دو تا دسته باور داریم، یکی پایه و یکی غیر پایه و توجیه این باورهای غیر پایه توسط باورهای پایه به وجود میاد. ولی اگه خاطرتون باشه تو این الگو علاوه بر باورهای پایه و باورهای غیر پایه یه اصول استنتاج هم داریم که ما رو از این باورهای پایه میرسونه به باورهای غیر پایه. یعنی ما وقتی میگیم اینها به کمک اینها موجه میشن یعنی این که وقتی یه مجموعه مقدماتی داریم میتونیم ازشون یه حکمی رو نتیجه بگیریم اینجا از یه سری ابزارها استفاده میکنیم. این ابزارها میتونه قواعد منطق باشه، میتونه یعنی منطق قیاسی باشه، منطق استقرایی باشه، انواع و اقسام چیزا میتونه باشه. خب یه سوالی که از مبناگرا میشه کرد اینه که این قواعد استنتاج خودشون توجیهشون رو از کجا میارن؟ اینا که مقدمن باورهای پایان میگیم که توجیهشون رو به صورت غیر استنباطی با خودشون دارن چون داده های حسی. این غیر پایه ها توجیهشون رو از این پایه ها میگیرن. این قواعد استنتاج مثل استقرا و قیاس و اینا اینا از کجا موجه میشن؟ خب آیا خود این احکام توجیهشون رو از داده‌های تجربی میتونن بگیرن؟ یعنی آیا اینا از سنخ همین باورهای غیر پایه‌ان که توجیهشون از باورهای پایه بتونن بگیرن. آیا این که ما این میدونیم که اگر A درست باشه، گزاره A درست باشه، گزاره B هم درست باشه، اون موقع گزاره A و B مجموعش هم درست خواهد بود، که ما از این قاعده استفاده میکنیم در اون انتقال ها و گزارهای منطقی، این خودش توجیهش از کجا داره میاد؟
به جهت عقلی نداره.
خب همین وقتی میگیم عقلی یعنی که رفت به تجربه نداره، یعنی که این یه چیز عقلانیه که من پیش از این که اصلا دست به تجربه بزنم با عقل خودم وقتی معنی عطف رو بدونم بفهمم با عقل خودم میتونم کرد. بنابراین یه جایی که یکی از اون کاندیدها، حالا اینجا بخواهیم لیست بکنیم، اینه که در داخل چارچوب مبناگروی داریم پس کاندیداهای مختلفی که معرفت پیشینی میتونه به اونا تعلق بگیره، حالا منطق ریاضی جلوتر می‌نویسیم، ولی اولیش میتونه قواعد استنتاج باشه که این برای مبناگرا لازم. ظاهرا اینا توجیه خودشون از تجربه و باورهای منطقی و باورهای تجربی نمیگیرن. خب یه دسته دیگه از معرفت‌های پیشینی معرفت‌هایی که ما بهش میگیم معرفت مفهومی، conceptual knowledge، یعنی مربوط به مفاهیمیه که ما تو ذهنمون داریم فارغ از این که جهان خارج چجوری باشه. مثلا این که یک شیء نمیتواند کاملا و در یک زمان هم آبی و هم قرمز باشه. یه همچین احکام، این یه معرفتی ساجه به دوتا مفهومی که ما تو ذهنمون داریم، مفهوم قرمز و مفهوم آبی، ولی ظاهراً برای دانستن این ما احتیاج به تجربه نداریم. یعنی مهم نیست که جهان خارج چجوریه که ما بریم کشفش بکنیم. یا مثلا اینکه یک شکل نمیتواند کاملاً و همزمان هم مربع باشد هم مربع نباشد، هم مربع باشد و هم دایره باشد. خب بنابراین این هم یکی دیگه از پیشنهادهای معرفت پیشینی. خب تجربه گرا چطوری میتونه با این روبرو بشه؟ تجربه گرا به هر حال میگه هر کدوم از این معارفی که ما داریم باید یه جوری ریشه در تجربه داشته باشه. لاک مثلا به عنوان یه تجربه گرا میگه که اگه شما یه دایره در نظر بگیرید که مجموع معرفت‌های ماست، تو این دایره قسمت‌های اساسی و اصلی، یعنی اون چیزایی که ستون فقرات معرفت ما رو تشکیل میدن، معارف تجربی هست. یه قسمت خیلی کوچیکی از این دایره جزء معرفت ماست ولی معرفت تجربی نیست، مثل همین معرفت پیشینیه، ولی اینا رو اسمش میذاره پیش پا افتاده. اینا یه سری معارف یا احکام یا صدقهای پیش پا افتاده، یعنی که چندان در توسعه نظام معرفتی ما نقشی بازی نمی‌کنه. یه چنین احکام، خب این مشخصا یه ایرادی داره و اون اینه که در مورد این اولیه صدق نمی‌کنه. یعنی این اولیه قواعد استنتاج اتفاقا به نظر میاد که خیلی نقش مهمی بازی می‌کنه. یعنی شاهده نظام معرفتی ما دقیقا مبتنی بر همین قواعد استنتاج، بنابراین به راحتی نمیشه گفت که اینا پیش پا افتادن. بله، در اینکه شما از اون چیزایی که دارید یه نتایج جدیدی بگیرید و معرفتتون رو گسترش بدید. بنابراین به هر حال در اردوی تجربه گراها یه جوری کم کردن نقش معرفت‌های پیشینی به چشم خورد. یه استراتژی دیگه که تجربه گراهای متأخرتر در پیش گرفتن و این دقیقاً بحث اصلی ما رو ایجاد میکنه، مثلا کسی مثل ایر همین حرف رو میزنه در کتاب زبان حقیقت منطق، اینه که تمام معارف پیشینی همه معارف پیشینی تحلیلی هستند. اینجا با یه دونه از اون کلمه ها داریم آشنا میشیم. خب تحلیلی چیه تعریفش؟ یه گزار تحلیلی چیه؟ ببینید اینایی که شما اول شما دو تا ملاک گفتید، برای تحلیلی انواع و اقسام ملاک ها مطرح شد. یکی همینه که موضوع در محمول مندرج باشه، ولی این تعریف کانت از تحلیلی. ما به تعریف کانت از تحلیلی بودن جلوتر میرسیم، ولی پوزیتیویست ها تحلیلی رو یه جور دیگه معنی میکنن، یعنی یه چیز دیگه از تحلیلی میفهمن. تحلیلی رو دقیقا بر مبنای چی تعریف میکنن؟ معنا. جمله تحلیلیه که برای این که ما بدونیم صادقه، برای تشخیص صدقش صرف معنای کلمات به کار رفته در اون کافی باشه. مثل چی؟ مثل هر برادری مذکر است، هر مجردی عذب است. عذب اینجوری می‌نویسن؟ فکر کنم با این. شما برای اینکه بفهمید، برای اینکه صدق این جمله هر برادری مذکر است رو بفهمید، هیچ احتیاجی به این که بدونید تو جهان خارج چی میگذره نداری. یک. دومی که فقط تنها چیزی که لازم دارید اینه که به معنی این واژه ها در فرهنگ واژگان نگاه بکنید. نه نه نه، نمیگه که نمیگه که صرف یه چیز زائدیه که بذاریمش کنار. ملاک صرف رو داره میگه، میگه برای اینکه من بفهمم این جمله صادقه، تنها چیزی که لازم دارم معنی کلمات، و نمیگه که صدقی محمول یا استفاده زائد. آره، ولی این با من نظریه هشت بودن صدق فرق. خب پس پوزیتیویست ها و حالا به خصوص تو مورد ما ایر، تحلیلی رو بر اساس معنا میفهمن. بنابراین برای تشخیص صدقش یا کذبش شما تنها چیزی که احتیاج دارید اینه که به فرهنگ واژگان نگاه بکنید و ببینید که در مورد معنا اینا چی میگن. در معنای برادر بودن، مذکر بودن مندرج.
من با تو موضوع مندرجم تا حدی مستطره
میشه، ولی یه تفاوتی داره که حالا جلوتر میبینید. خب ایر میگه همه معارف پیشینی، یا پوزیتیویست ها میگه همه معارف پیشینی معارف تحلیلی هست، یعنی دایره پیشینی همون دایره تحلیلیه و دایره پسینی که یعنی چیزی که ما بعد از تجربه کشفش میکنیم با دایره ترکیبی رو هم میفته. ترکیبی مقابل تحلیلی قرار میگه، چیزی که برای صرف و کذب شما با صرف تحمل راجع به معنا نتونید تشخیص بدید. اینی که ماشینی که جلوی در پارک شده قرمز رنگ است، هر چقدر معنی ماشین رو بدونید و در رو بدونید و پارک کردن رو بدونید و قرمز بدونید، از دل معنای اینا سرش در نمیاد. در واقع یه جمله ترکیبی از نظر ایر، هر چیزی که یا پوزیتیوس، هر چیزی که ترکیبیه پسینیه، یعنی با تجربه باید فهمید. هر چیزی هم که پیشینیه تحلیلیه، صرفا به واسطه معناش. خب حالا این ملاک با حرفی که یه مبناگرا اول زد و ما اینجا با تحت عنوان شماره یک ذکرش کردیم، این میخونه. یعنی قواعد استنتاج رو به عنوان یکی از معارف پیشینی در نظر گرفتیم. آیا این ملاک تحلیلی بودن برای قواعد استنتاج صادقه؟ یعنی آیا قواعد استنتاج تحلیلی هم؟ مثلا استقرار رو شما در نظر بگیرید، هیچ چیزی نیست که در با صرف تحمل در معنای مقدمات و در معنای استقرار شما بتونید به نتیجه برسید. بنابراین اولین مشکلی که ملاک یکی دانستن تحلیلی و پیشینی، پس ما داریم راجع به این صحبت می‌کنیم، پیش میاره اینه که راجع به یکی از اون شهودهای قوی ما، یعنی قواعد استنتاج، کار نمی‌کنه. ظاهراً قواعد استنتاج پیشینی هستن ولی تحلیلی نیستن. خب حالا ما دنبال یه سری مثالای دیگه می‌خوایم بگردیم، دنبال یه چیزایی که نمونه‌های از احکام که ظاهراً پیشینی هستن ولی تحلیلی نیستن. یعنی میخوایم این شکاف بین پیشینی بودن و تحلیلی بودن رو گسترش بدیم. خب فعلا دو تا کاندید داریم، یکی قواعد استنتاج، یکی معرفت مفهومی، که حالا من اینو به خاطر اینکه مشخص تر بشه یه مثال فقط ازش میزنم. میگم مثل حصر رنگ، همون که نمیتواند هم آبی و هم قرمز باشد. باز اینجا به نظر میرسه که جمله پیشینیه، ما احتیاج به تجربه نداریم برای که بفهمیم، ولی تحلیلی نیست، چون هیچ چیزی در معنای قرمز بودن نیست که معنای آبی بودن رو برسونه. خب حالا این حرفی که من زدم به نظر شما آیا درسته یا نه؟ من میگم که این جمله یک شی در یک زمان هم آبی و هم قرمز نیست یا نمیتواند باشد، یه حکم پیشینیه. اول ظاهرا سر این توافق کرده بودیم، یعنی یه چیزیه که برای کشفش احتیاج به تجربه ندارم، ولی یه تجربه گرا ممکنه که بگه نه اینم اتفاقا یه حکم تجربیه، من همه اشیایی که تا حالا در عالم دیدم اینطوری نبوده که هم آبی باشن هم قرمز، بنابراین این حکم اصلا از تجربه به دست آوردم، اصلا حکم پیشینی نیست. میشه این حرف زد؟
ممکنه شیء بیا بریم ممکنه،
یعنی شما میگید این جمله که ممکن است شیء کاملا و در یک زمان هم آبی و هم قرمز باشد درسته؟
یعنی میگه میتونه یا نمیشه کالا ندیدیم ولی ممکنه ببینیم.
خب پس این جمله که ممکنه یه همچین شیء ببینیم به نظر شما درسته؟ میشه؟ هیچ مشکلی نیست در پذیرش این جمله؟
مثلا ما تمام
میشه بپذیریم، یعنی میتونیم بگیم که جمله ممکن است شکلی هم دایره و هم مربع باشد، درسته، این حکم درستیه، چون حال درسته که ما تا حالا ندیدیم ولی ممکن هم هست که ببینیم.
خود نظر من که ما یه زمان نتونستیم یه دایره بسازیم که مربع باشه،
خب
اینو شما نتونستی اینو می‌بینید. من با تجربه
اینا نظر مفاهیمی با هم مشکل دارن. مفهوم داره نمی‌تونید مفهوم مربع.
خب حالا یکی بیاد صحبت همینه، صحبت اینه که یکی بیاد بگه که اینی که شما میگید هیچ شکلی نمیتونه وجود داشته باشه که هم دایره باشه هم مربع، این یه چیزی که از تجربه به دست اومده. ما هر چی شکل تا حالا دیدیم، اگه دایره بوده مربع نبوده، اگه مربع بوده دایره نبوده، مثل بقیه احکام تجربی میمونه. من نمیتونم قبل از اینکه به تجربه مراجعه کنم راجع به صدق این نظر بدم. خب برای اینکه به این نمیشه گفت این تجربیه، باید یه دلیل فلسفی بیاریم. پس شبهه اینه که شاید این جملاتی مثل حصر رنگ اینا تجربی باشن. در پاسخ به اینها میگن که شما اگر بخواید خودتون رو مقید بکنید به تجربه، حد اکثر چیزی که میتونید بگید اینه که تا کنون هیچ شیئی هم آبی و هم قرمز نبوده است. فقط گزارش کنید از اون چیزایی که دیدید، درسته؟ چون اگه بخواید تجربه گرا باشید، فقط گزارش میکنید از اون چیزایی که دیدید، میگید تا حالا هیچ چیزی هم آبی و هم قرمز نبوده است. ولی ما راجع به این دوتا مفهوم فقط اکتفا نمیکنیم به این چیزایی که نبوده است، بلکه یه نوع دیگه جملات هم میسازیم که اونا خیلی اتفاقا مهمتره. میگیم چی؟ ممکن نیست که شیئی هم قرمز باشه هم آبی، درسته؟ یه امکان منطقی رو داریم سرد میکنیم. اگر اینا جملات تجربی هستن که ما از تجربه به دست آوردیمشون، از کجا راجع به امکانشون میتونیم حرف بزنیم؟ تجربه چطوری میتونه به ما بگه ممکن نیست که در آینده چنین بشه؟
فرض کنیم که یه سنگی از آسمان بیاد، از شهاب فرض دیگه، این به طور پریودیک قرمز به شهاب میشه
در یک زمان و کاملا. ممکن شما بگید که مثلا یه رنگی از بین قرمز و آبی بنفشه مثلا.
با مفاهیم فیزیکی ما میتونیم به نتیجه برسونیم. شما میگیم قرمز مثلا فرکانسش 470 مثلا نانومتر طول موجه، مثلا آبی 500 نانومتر، هیچ وقت 470 با 500 مساوی نمیتونه باشه.
هنوز شما دارید یه جمله به کار میبرید که یک عدد در آن واحد نمیتواند هم 500 باشد هم 470. دوباره
این قسمتش بدیهی
پس پیشینیه، یعنی بدیهی یعنی عقلی دیگه. خب اونا هم دارن در واقع همینو میگن. حالا شما اینو یه قدم میبرید عقب‌تر رو مفهوم عدد، میگید دیگه وقتی به عدد رسید من میتونم بگم که به صورت پیشینی یه چیز نمیتونه هم 500 باشه هم 600. به هر حال پیشینی میشه دیگه.
بازم هم همین مسئله است. یه چیز نمیتونه دو تا طول موج داشته باشه.
بله.
چه داشته باشه؟ من باز هم درس هست دیگه.
نه دیگه، ما میخوایم راجع به یک شی دو تا طول موج مختلف در آن واحد داشته باشه، علاوه بر این که میگیم که تا الان اینطور نبوده، میخوایم بگیم ممکن هم نیست که اینطور باشه. اون کسی که موافقه که این احکام معرفت پیشینی هست، میگه شما نمیتونید بگید اینا تجربی هست، من از تجربه به دست آوردم و فقط گزارش میکنم که تا الان اینطوری نبوده، بلکه شما دارید راجع به وجوه امکانی اینا هم صحبت میکنید. شما میتونید یه احکامی با باید بگید، مثلا بگید که باید هر شکلی که دایره است فاصله همه نقاط تا مرکزش یکسان باشه. باز اینم یه حکم تجربی نیست، به خاطر اینکه شما حد اکثر چیزی که میتونید بگید اینه که میگید من یه سری دایره رو دیدم و این خصلت درشون برقرار بوده. ولی از کجا باید رو دارید میارید؟ از کجا امکان رو دارید میارید؟ این اپراتورهای مودال رو از کجا دارید؟ وجهی رو دارید از کجا میارید؟ بنابراین به نظر میرسه که حصر رنگ یا چنین جملاتی به خصوص وقتی که مقید بشن به امکان و وجود، باید و شاید و امکان داره سرشون بیاد، اصلا که معرفت های پیشینی هم که تحلیلی نیستن. ما داریم یه همچین چیزهایی پیدا میکنیم، چیزهایی که پیشینی باشن تحلیلی نباشن. خب این نکته رو میشه یه مقدار توسعه داد. کسی ممکنه بگه که مسئله رنگ یه مسئله خاصیه، به خاطر اینکه رنگ اگه یادتون باشه یکی از اون چیزهاییه که ما اسمش رو میذاشتیم کیفیات ثانویه. یه چیزهایی هستن که تو خود اشیا هن مستقل از اینکه کسی ادراکشون بکنه یا نکنه، مثل جرم. وقتی میگیم این میز 100 کیلو جرم داره، مستقل از اینکه کسی اینو ادراک بکنه یا نکنه، این 100 کیلو جرم. یه چیزایی هستن که اگر کسی نباشه که اونها رو درک بکنه، به نظر میاد که معنی نداره. مثل اینکه این غذا خوشمزه است. خوشمزگی غذا دقیقاً بستگی داره به کسی که به ذائقه‌اش این خوش بیاد، یا قرمز بودن. این شکل رنگ نمیخوایم بگیم سطحش از چه طول موج‌هایی ساخته شده، اینی که به نظر ما قرمز میاد بستگی به این داره که ما در چه موقعیت محیطی داریم اینا نگاه میکنیم. گفتیم آدمی که مثلا سرما خورده غذا شور رو ممکنه بی‌نمک به نظرش برسه، بنابراین این کیفیت با نمک بودن به نظر میرسه که یه چیزی که حاصل تعامله غذا و اون فرد. خب رنگ هم از سن همین کیفیات ثانوی هست. بنابراین
مورد جرم هم همین مشکل برمون پیش میاد. اگر شما به محیط وابسته میکنید احساس مثلا رنگ رو، خب جرم هم شما یه جای دیگه تو توی فضای دیگه
وزنش فرق میکنه، جرمش فرق میکنه، یا ساختار مولکولی رو در نظر بگیرید. آب که H2O هر جای دیگه در هر جهان ممکنه دیگه در هر سیاره دیگه اگه یه چیز بخواد آب باشه باید H2O باشه. یه شکلی که مربعه هر جای دیگه اگه بخواد همون شکلی که الان هست باشه باید مربع باشه، ولی زیبا به نظر ما رسیدن اینطوری نیست تو در شرایطی باشه. خب کسی ممکنه بگه که من همین حصر رنگ رو میتونم توسعه بدم به مفاهیمی که اینطوری دیگه پدیداری نیستن، مثل رنگ نیستن، و دو مرتبه یه جملات پیشینی غیر تحلیلی به دست بیارن. یه جملاتی مثل این هست گاو نیست، این هم از همون سنخه، ولی دیگه اسب و گاو از سنخ کیفیات ثانویه نیستن. اسب بودن یعنی که یه کد ژنتیکی خاصی داشته باشه، حالا فارغ از اینکه کسی اینو ببینه بفهمه درک بکنه یا نکنه، یه حیوانی که این کد ژنتیکی داره هست، چهار پای، نمیدونم علفخوار، پستاندار، گاو هم یه کد ژنتیکی دیگه ای داره. خب اینجا باز به نظر میرسه که اینا احکام پیشینی هست، یعنی ما برای این که بگیم اسب گاو نیست اصلا لازم نیست بدونیم که در دنیا خارج چه میگذره، به صورت این پیشاپیش میتونیم حکم بدیم، ولی تحلیلی نیستن به نظر فعلا در مرحله اول، به خاطر اینکه چیزی تو مفهوم و معنای گاو نیست که اسب نبودن رو به بار بیاره. ولی کسی که میخواد این دوتا رو هنوز با هم یکی بگیره ممکنه که بگه نه اتفاقا این جمله تحلیلی، به این معنا که وقتی شما معنای کلمه اسب رو میدونید، وقتی که میدونید اسب چه معناییه، یه بخشی از این معنا اینه که گاو نیست. فهم معنای اسب یه بخشیش موکوله به اینه که شما این رو بفهمید که این موجود گاو نیست. بنابراین معنای این در گاو نبودن یا معنای گاو نبودن در اسب بودن نهفته است، بنابراین جمله تمهیدی. خب این راه حل چه ایرادی میتونه داشته باشه؟ یکی از راهایی که میتونه آدم یه فکر فلسفی رو نقد بکنه چیه؟ اینه که اون فکر را خیلی جدی بگیره و بعد به اون جاهایی که خود ارائه دهندش هم تعمیم و توسعه نداده تعمیم و توسعه بده. لزومی داره ما اینجا حتما به گاو اسب خودمون رو محدود بکنیم؟ اگر قرار باشه گاو نبودن یک بخشی از معنای اسب بودن باشه، آیا همین حکم راجع به پروانه مثلا درست نیست؟ یه بخشی از معنای اسب بودن اینه که پروانه نیست. راجع به میز و صندلی و تلویزیون و درخت و آتش و کوه و
اسب مرکب مثلا
غیر
اسب، راجع به همه چیزهای دیگه غیر اسب مگه درست نیست؟ خب پس فعلا اولین قدمی که این ترواش رو بروی اینه که اگر قرار معنای اسب همه این چیزا باشه، کسی که میخواد معنای اسب رو یاد بگیره باید چی کار کنه؟ معنای همه اینا رو یاد بگیره. خب ما اینطوری زبان یاد میگیریم، یعنی اصلا همچین چیزی ناممکنه. ما هیچ موقع برای که معنای اسب رو بفهمیم معنای همه اینا رو یاد نمیگیریم. ضمن اینکه این شاخه دو مرتبه در همین جا خاتمه پیدا نمیکنه. شما برای که معنای گاو رو بدونید باید معنی دوباره چی رو بدونید؟ همه چیزهای غیر گاو رو. معنای برای که معنای پروانه رو بدونید باید معنی همه چیزهای، یعنی برای فهم معنای یک کلمه شما یک شبکه پیچیده و تو در توی از معنای همه چیزهایی که زبان میتونه برشون اسم بگذاره رو باید بدونید تا معنای یک کلمه رو بدونید. اگه بخواید تحلیلی بودن رو با این قیمت ثابت بکنید که گاو نبودن در معنای اسب بودن مندرج، بنابراین یادگیری زبان ناممکن خواهد. گرفتار یه جور تصرفی یا یه جور دورم میتونیم بشیم، به خاطر اینکه برای فهم معنی اسب باید معنی گاو رو بفهمیم، برای فهم معنی گاو باید معنی اسب رو بفهمیم، همچین دوری هم ممکنه. خب پس اگر این استدلال رو در واقع قانع کننده ندونیم که اسب گاو از تحلیلیه، معنای گاو در اسب نبودن مندرجه، این جمله هم یه در باز یه مثال دیگه میتونه باشه از جملاتی که پیشینی هستن ولی تحلیلی نیستن. مثال بعدی هم همونیست که اول جلسه گفتیم، صدقهای ریاضی. مثل 7 به علاوه 5 میشه 12. اینجا دوباره این همون حرفا رو میشن. اولا به نظر میاد که این پیشینیه، ما برامون فرق نمیکنه که در دنیا خارج چه اتفاقی میفته، 7 و 5 میشه 12. ولی به نظر میاد که تحلیلی نیست. در مرحله اول ممکنه به نظر برسه تحلیلیه، بعد میگیم تحلیلی نیست به چه دلیل. کسی که میگه 7 به علاوه 5 تحلیلیه داره میگه که 7 به علاوه 5 = 12 تحلیلیه، داره میگه که معنای 12 یه بخشی از معنای 12 اینه که حاصل جمع 7 به علاوه 5. مثلا همون مثال اصل، یه بخش دیگه از معنای 12 چیه؟ 11 به علاوه 1. بی نهایت عمل ریاضی ممکن هست که حاصلش بشه 12 از ضرب و جمع و تفریق و توان و عددهای کوچیک و بزرگ گرفته، بی نهایت آپریشن ریاضی ممکنه که عملش بشه 12. اگه قراره این یکی جزء معنای 12 باشه باید همه اینا جزء معنای 12 باشن، و چون نمیتونیم همه اینا رو بدونیم و بفهمیم برای اینکه معنای 12 رو بدونیم، پس این یه دونه هم هیچ وضعیت خاصی نداره که بخوایم منحصر به فردش بکنیم. بنابراین به نظر میاد که این جمله دوباره تحلیلی نیست، معنای 12 در 7 به علاوه 5 مندرج نیست. مثل همون استدلال قبلی. خب تا اینجا ما چهار تا مثال داشتیم برای اینکه نشون بدیم همه جملات پیشینی تحلیلی نیستن و تحلیلی بودن رو بر مبنای معنا تعریف کردیم. حالا گفتم کانت تحلیلی بودن رو یه جور دیگه تعریف میکنه و اون بر مبنای مفاهیمه. به جای معنا، از نظر کانت جمله تحلیلی است که موضوعش مندرج در محمول باشه. اون مفهوم موضوع مندرج در محمول باشه. مثلا چی؟ قرمز رنگ است. مفهوم رنگ بودن شمول داره بر مفهوم قرمز بودن، یا به عبارت مفهوم قرمز بودن مندرج در مفهوم رنگ. خب کانت با این تعریف میخواد یه چیز دیگه هم به عنوان معرفت‌های پیشینی غیر تحلیلی معرفی بکنه. در وهله اول کارشو با مفاهیم شروع میکنه. دقت بکنید اینا همه اینایی که ما تا حالا اینجا گفتیم جمله بود، اصلا که جمله بود. کانت یه چیز دیگه میخواد معرفی کنه، میگه یه سری مفاهیم هستن که اینها پیشینی هستن، یعنی ما با تجربه کسبشو نمی کنیم و شرط ضروری هر گونه تجربه ای هستن. این مفاهیم چی هستن در نظام کانت؟ خب زمان و مکان یه مثالایشه ولی مقولات. کانت میگه ما آدما جهان رو از خلال یه فیلترهایی میبینیم. قوه فاهمه ما مجهز به یه قوایی است که ما با کمک گرفته از اون قوا جهان رو میبینیم. یه چند تا از مهمترین این مفاهیم، یکی زمانه، یکی مکانه، یکی چیه؟ علیت وضعه. یعنی چی؟ یعنی میگه شرط ضروری هر گونه تجربه شما برای اینکه اصلا هیچ هر تجربه‌ای بخواید تو جهان داشته باشی اینه که مفهوم زمان و مکان و علیت داشته باشی. شما هر چی در جهان میبینید در چارچوب زمان و مکان و علیت میبینیدش. مثل کسی که به چشمش یه عینکیست با رنگ قرمز و جهان رو هر چی میبینه از فیلتر این رنگ میبینه. ما قوه فاهممون مجهز به زمان و مکان و علیت و این گونه مفاهیمه. خب حالا چرا هم توی بحث ما داشت؟
اینا پیشینی هست.
یعنی ما اینا رو با تجربه کسب نمی کنیم. ما مفهوممون از زمان رو به واسطه تجربه کسب نمی کنیم، بلکه تجربهمون رو به واسطه مجهز بودن به مفهوم زمان درک می کنیم و شکل می دیم. خب تا اینجا ظاهرا به بحث ما ربطی نداره. کانت ممکنه بگه که خیلی خب من یه سری پس مفاهیم به دو قسمت تقسیم میشن، مفاهیم تجربی، مفاهیم پیشینی که شرط لازم تجربه. ولی هنوز کسی که از یکی نبودن پیشینی و تحلیلی داره، یکی بودن اینا داره دفاع میکنه، مثل پوزیتیویستا، مثل ایه، میگه من اصلا راجع به مفاهیم صحبت نمیکردم، من داشتم راجع به جملات و گزاره ها صحبت میکردم. میگفتن بعضی جمله ها، هر جمله که پیشینی باشه تحلیلیه، هر جمله که تحلیلی باشه پیشینی. راجع به جمله صحبت کردم که این جمله حاصل در کنار هم قرار گرفتن چند تا مفهومه. بنابراین ممکنه اون حرفی که کانت میزنه درست باشه، بعضی مفاهیم تجربی باشن، بعضی مفاهیم پیشینی باشن، ولی همه جملات پیشینی جملات تحلیلی هم. این هنوز ربطی به اون نداره. بنابراین یه خط فاصلی هست بین مفاهیم و جمله ها یا گزاره ها. حد اکثر کاری که حالا کانت تونسته فرضاً نشون بده اینه که یه سری مفاهیم غیر تجربی داره، ولی این ربطی به جمله ها پیدا نمی‌کنه. به نظر شما و در واقع در نظام کانت این خط فاصله وجود داره؟ به عبارتی وقتی ما مجهزیم به یه سری مفاهیم غیر تجربی و پیشینی، آیا هیچ جمله‌ای، هیچ گزاره‌ای نمیتونیم راجع به اونا بسازیم؟ کانت فکر میکنه میتونیم. مثلا میگه چی؟ میگه شما فرض کنید مفهوم فضا رو یا مکان رو در نظر بگیرید. مکان یکی از اون مقولات فاهم است، یکی از اون چیزایی که ما از خلالش جهان رو درک میکنیم. کانت میگه شما همین که مفهوم پیشینی مکان رو تو ذهنتون در نظر بگیرید، میتونید به صورت پیشینی تصدیق بکنید که مکان نامتناهی است. یعنی صرف تأمل در مورد مفهوم مکان فارغ از هر گونه تجربه‌ای به شما میگه که مکان نامتناهی است. حتی کانت میگه مکان یا فضا اوگلیدوسی است یا همگونه، یعنی که یه جاش با یه جای دیگه فرق نمی‌کنه. چی؟ از نظر کانت نه، از نظر کانت اوگلیدوسی بودنش هم نیاز به تجربه نداره. یعنی به صرف اینکه شما مفهوم، الان ما ممکنه با این مخالفت کنیم ما، چون میدونیم مثلا فضا غیر منحنیه، ولی از نظر کانت به صرف تأمل راجع مفهوم فضا ما رو به این احکام میرسونه. یا مثلا وقتی ما راجع به از نظر کانت ما به زمان فکر میکنیم، این حکم که زمان خطی است یه حکم پیشینیه، صرف تأمل راجع به زمان به ما این گزاره درست رو میده.
اولین گزاره که بعد از شنیدن
زمان مسئله فقط زمانی نیست که بگیم اولین گزاره، یعنی گزاره ایست که وقتی که ما فضا یا مکان رو اونگونه که کانت میگه مد نظر قرار میدیم، تأمل میکنیم در موردش، به این نتیجه میرسیم که چنین مفهومی باید نامتناهی باشه.
این اولین نتیجه
که میگیم، نمیدونم، من اولین منظورتون اینه که
هر کس
هر
جایی وقتی که زمان رو میشنوه لزومن به این گذاره
میشنوه از نظر کانت ها باید دارم تو نظام کانت. پس اگر این طور باشه، این خط فاصله واقعا به این سفت و محکمی نیست و حرفی که کانت داره میزنه به بحث ما مربوط میشه. اگر مفاهیم بتونیم مفاهیم پیشینی فرض بکنیم، مفاهیم غیر تجربی، از نظر کانت میتونیم راجعشون گزارهای پیشینی هم بگیم. این گزارهای پیشینی تحلیلی نیستن، هیچ چیزی در مفهوم همگون بودن نیست که مکان ذیل اون قرار بگیره. بنابراین ظاهرن باز با یه سری جملات پیشینی غیر تحلیلی روبرو میشیم. خب پس ما تا اینجا الان اگه بخوایم بحثمون رو خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که یه تجربه گرا اگر تفکیک پیشینی تجربی رو قبول بکنه، نمیتونه بگه که همه جملات پیشینی تحلیلی هم. ما یه سری جملات پیشینی غیر تحلیلی یا ترکیبی خواهیم داشت، ولی ممکنه یه تجربه گرایی باشه که اصلا این تمایز رو قبول نکنه. یعنی بگیم ما اصلا دو جور جمله نداریم پیشین یه تجربی، همه جملات من تجربی هم. این میشه موضع کی؟ کوان. حالا اینو جلوتر توضیح. بنابراین تجربه گرایی که بپذیره پیشین یا تجربی تفکیکشو، خیلی سخته که بگه پیشینی ها همون تحلیلی هستن، چون ما یه لیستی داریم که ظاهرا جملات پیشینی غیر تحلیل داره، مگر اینکه اصلا این تمایز رو منکر بشه. خب حالا قبل از اینکه به موضع کوائن و اون نوع تجربه گرایی بپردازیم، یه دو تا نکته دیگه هست در ادامه بحث کانت. کانت میگه که همه جملات پیشینی دو تا خصلت باید داشته باشن، یکی عمومی و کلی باشن، یکی ضروری باشن. از نظر کانت هر جمله یا هر گزاره که پیشینی باشه برای دانستن صدق و کذبش احتیاج به مراجعه به عالم خارج نباشه، اولا باید عمومی و کلی باشه. عمومی و کلی باشه یعنی چی؟ یعنی راجع به یک شیء خاص نباشه، راجع به یک هویت خاص، راجع به این جمله که این میز سفید است یه جمله است که عمومی و کلی نیست، خاطر اینکه راجع به یک هویت خاص. از نظر کان همه جملات پیشینی باید اینطوری باشن و همه‌شون هم باید ضروری باشن. ضروری باشن یعنی چی؟ ضروری در مقابل چی مطرح میشه؟ نه فرق کنه، عینی که در مقابل ذهنی مطرح میشه. ضروری در مقابل چی مطرح؟
ممکن.
خب ممکن یعنی چی؟ ضروری یعنی چی؟ یه جمله کی ممکنه کی ضروریه؟ جمله که بتونه درست باشه و بتونه نادرست باشه جمله ممکن است. جمله این میز سفید است جمله ممکن است، چون هم میتونه درست باشه هم میتونه نادرست باشه. وقت جمله ضروری چیه؟ جمله ضروری اینه که نمیتونه درست نباشه، در هر جهان ممکنی باید درست باشه. مثل
یکی
به علاوه یک میشه دو، یا مثل این که یک شی در یک زمان نمیتونه کاملا قرمز و کاملا آبی باشه. عدم جمله که در هر جهان ممکنی درست باشه میشه ضروری. ما برای فهم مفهوم ضرورت و امکان متوسط جهانهای ممکن میشیم.
کلی بودنش برای چیه؟
الان بحث کنیم. ممکن یعنی این که تو بعضی جهانهای ممکن درست باشه، تو بعضی جهانهای ممکن نادرست. ضروری این که تو همه جهانهای ممکن درست باشه. خب حالا اول بیاییم سراغ این کلی بودنش. کانت میگه که اگر یه جمله پیشینی عمومی و کلی نباشه، یعنی راجع به شیء یا هویت خاص باشه، شما برای اینکه صدق و کذبش رو بفهمید هیچ راهی ندارید مگر اینکه برید اون شیء یا هویت خاص رو مورد تجربه قرار بدید، اون شیء یا هویت خاص رو بررسی کنید که ببینید آیا اون ویژگی رو داره یا نداره. بنابراین احتیاج به تجربه اون وقت پیدا میکنه. خب این به نظر شما این درسته؟ این استدلال نادرسته؟ به نظر شما؟ ببین کانت میگه که هر حکم پیشینی باید عمومی و کلی باشه، به خاطر اینکه اگه کلی نباشه راجع به یه شیء خاص باشه. شما وقتی دارین راجع به یه حکمی راجع به یه شیء خاصی میدید، باید به اون شیء خاص رو مورد آزمون قرار بدید، بنابراین به تجربه احتیاج پیدا میکنید، بنابراین دیگه نمیتونه پیشینی باشه. اصل امتناع تناقض یه چیز راجع به هویت خاصی نیست، یه حکم عمومیه، بنابراین پیشینی. ولی وقتی من یه حکم راجع به هویت خاص راجع به این میز میدم، چاره ای ندارم به من که صدق و کذبش رو بفهمم، من که برم تجربه. سوال هم که این حرف درسته هست؟ آیا میشه حکم فعلا فرض بگیرید که همه احکام پیشینی ضروری هم، حالا این قسمت دومش رو جلوتر بحث میکنیم و نتیجه بحثمون هم میخواهد بود که درست کانت تو این قسمت دوم درست گفته همه احکام پیشینی ضروری هم، حالا اینو جلوتر بحث میکنیم، ولی فعلا فرض کنید همه احکام پیشینی ضروری هم، آیا از دل این در میاد که حتما باید عمومی و کلی هم باشن یا نه؟ برای اینکه نشون بدیم همچین چیزی در نمیاد، دنبال یه مثالی میگردیم، مثالی که یه حکمی باشه که پیشینی باشه، ضروری باشه ولی عمومی و کلی هم نباشه، وقتی که راجبه هویت خاص باشه. یکی از این مثال ها رو کریپکی زده. میگه فرض بکنید که من به این میز رو دارم نگاه میکنم و میدونم که پی، جمله پی هست، این میز چوبیست. این جمله راجع به هویت خاص، راجع به این میز، این میز چوبیست و من میدونم اینو، یعنی این متعلق معرفت من، متعلق معرفت من، وقتی که هم میذاریم یعنی نالج، من به پی معرفت دارم، من اینو میدونم. من یه چیز دیگه هم میدونم، میدونم که اگر این میز چوبی باشه این گزاره پیه، گزاره کیو هم هست، این میز یخی نیست، یعنی از یخ ساخته نشده است. میدونم که اگر این جمله پی درست باشه اون موقع ضرورتاً کیو هم درسته. اگر این میز چوبی باشه، من میدونم که اگر این میز چوب باشه ضرورتاً دیگه از یخ ساخته نشده، از چوب ساخته شده، و میدونم که بنابراین از این هم میتونم نتیجه بگیرم که این میز ضرورتاً از یخ ساخته نشده. اون چیزی که کریپکی میگه که اون مثال کانت رو رد میکنه اینه، من یه چیزی رو میدونم، میدونم که اگر این میز چوبی باشه از یخ ساخته نشده، این ضرورت هم داره، یعنی من به راحتی میتونم یه باکس هم پشتش بذارم، در هر زمان ممکنی این میز اگه چوبی باشه نمیتونه دیگه از یخ ساخته شده باشه، ضرورت هم داره، من میدونمش، بر مبنای تجربه هم نمیدونم، ولی عمومی و کلی نیست، راجع به یه میز خاصه. به
این تصورت کلی میشه دیگه، خب به صورت به این نتیجه برسی که هر چیزی یخیه چوبی.
حالا آره، حالا این قدم بعدیه، خب شما یه قدم زودتر فعلا هست. کریپکی میتونه بگه که پس من یه حکمه ضروری پیشینی دارم که عمومی و کلی نیست، بلکه راجع به این میز خاص. یک کسی دقیقا میدونه همین ایران رو مطرح کنه، میگه که درسته که این یه حکم خاصه راجع به این میز، ولی این مصداق یه حکم عمومی و کلیه، اون حکم عمومی و کلی توش ارجاع به این میز نداره، بلکه شامل هر چیزه، هر چیزی که چوبی باشه ضرورتاً همون چیز یخی نیست. من به این معرفت دارم، وقتی به این معرفت دارم اون رو به عنوان یکی از مصادیق این درآوردم، بنابراین هنوز متعلق معرفت من حکمیست پیشینی ضروری و عمومی و کلی.
مشکل رو بازم داریم که این میز یخی نیست، چیز دیگه هم نیست، مثلا آهنی نیست، مسی نیست، سنگی نیست.
بله،
دوباره با سما معرفت ما بخواهم به اینجا برسیم، با دوباره هم
اون در صورتی بود که این فرض رو قبول کنیم که معنای مثلا چوبی بودن مستلزم دانستن همه ایناست، ولی ما اونو گذاشتیم کنار دیگه، ما اونو قبول نداریم. اون ایراد برای کسی مطرح بود که بگه معنای چوبی بودن در بردارنده معنای همه اون نبودن هاست، ولی ما اینجا مثلا میتونیم بگیم که وقتی میگیم چوبیست یعنی این که ساختار مولکولیش یه ساختار خاص اینطوری باشه، کار نداریم که بقیه چیزا چیه. خب اینجا این داستان به همین جای این ایرانی که ایشون خلق کردن خلاصه نمیشه. کریپکی و نویسنده این کتاب و خیلی دیگه از کسانی که این حکم کانت رو قبول ندارن میگن که اتفاقا قضیه برعکسه. قضیه این نیست که من اول اون حکم عمومی و کلیه رو بدونم که هر چیزی که چوبی نیست آنگاه ضرورتاً یخی نیست، بلکه من تک تک این مصادیق رو میدونم و بعد با دانستن تک تک این مصادیق اون حکم عمومی رو چکار میکنم؟ نتیجه میگیرم از اینا. یعنی جهت معرفت من دقیقاً برعکسه. جهت اینطوریه که من میدونم که اگر میز چوبی باشه اون موقع یخی نیست، این مثلا در مورد میزه. اگر چه میدونم لیوان چوبی باشه اون موقع یخی نیست. همه اینا رو میدونم، یه سری احکام ضروری پیشینی راجع به تک تک اشیا میدونم و بعد اینجا به این نتیجه کلی میرسم که هر چیزی برای هر چیزی این برقراره. دقیقا مثل حالتی که من استقرا میکنم، یعنی جهت کسب معرفت من اتفاقا از چیزهای جزئی شروع میشه. من اولش وقتی که یه بچه با آدم روبرو میشه اول این حکم نداره که همه چیزایی که چوبی نیست یخی نیست، بعد بگه خب حالا همه چیزایی که چوبی نیست یخی نیست پس این میزم که چوبیه یخی نیست، بلکه برعکسه. یعنی با مصادیق دونه دونه شروع میکنه این معرفت راجع به تک تک اینا داره، بعد دقیقا مثل حالت استقرا. و نکتهشون اینه که استقرا نه فقط راجع به احکام ممکن بلکه راجع به احکام ضروری هم میتونه صورت بگیره. یعنی ما با استقرا میتونیم یه حکم ضروری کلی رو به دست بیاریم، همونطور که احکام ممکن میگیم مثلا برگ درخت یک زرد است، برگ درخت دو زرد است، فلان هزار تا مشاهده میکنیم نتیجه گیری کلی میکنیم که همه درخت های از نوع فلان برگشون زرد. استقرار رو احکام ممکنه دیگه در علوم تجربه. این مشابه استقرار رو احکام ضروری. بله شهود کریپکی و حالا شاید بتونیم بگیم اغلب فلاسفه معاصر اینه که ما احکام پیشینی ضروری جزئی رو میدونیم و بعد میتونیم احکام پیشینی ضروری کلی داشته باشیم، ولی اینا اولویت نداره. اول جزئی ها رو میدونیم بعد عمومی ها رو از دلش در میاریم.
ببخشید الان این گزاره این میز چوبیست پیشینیه؟
نه این گزاره پیشینیه، این گزاره که اگر این میز چوبیست آنگاه ضرورتاً یخی نیست.
شما تو این مرحله استقرارتون ببینید هرچی گزاره غیر پیشینی گذاشتید بعد یه نتیجه گیریه.
نه اینا همه پیشینیه دیگه، اینا همه پیشینیه. این الان یه گزاره پیشینیست، این پیشینیه نه این، نه این. این که این میز چوبیه که پیشینی نیست.
برای اینکه بفهمیم این میز چوبیه باید یه اطلاعات قبلی داشته باشیم.
درسته، من نمیگم که این میز چوبیه پیشینیه، من میگم که این جمله که اگر این میز چوبیست آنگاه یخی نیست این پیشینیه. من
منظور صحبت هم اینه که اگر ما این وسطیه رو میخواییم بفهمیم باید پیشتر هم یخو بشناسیم هم چوبو،
مفهوماشو،
یعنی مفهوم کلیه یخو چوبو بشناسیم.
درسته،
این که نه این که مصداق به خصوص روی این چوبو روی این میزو بشناسیم از یخ.
ولی این جمله توش قید این داره با این جمله میگه که اگه من میدونم که اگر این میز چوبی باشه.
خب من همین از کجا آوردم؟ همین اینه به خصوص رو.
خب همه استدلال کانت و اینا اینه که من اینو بدون تجربه اینو دارم.
آخه شدنیه.
شما دارید میگید که من باید مفهوم چوب تو ذهنم باشه، مفهوم یخم تو ذهنم باشه تا اینجا. این که درسته، این که درسته، ولی این با تجربی بودن فرق میکنه. من برای اینکه بدونم ماشین جلوی در قرمزه، علاوه بر اینکه باید مفهوم ماشین و قرمز تو ذهنم باشه، یه چیز دیگه هم باید بدونم که برم اونجا رنگشو نگاه کنم. خب اونی که این مفاهیم باید تو ذهن من باشه که تو هر دوتاش مشترکه، ولی من برای اینکه بدونم اگر این میز چوبیه آنگاه یخی نخواهد بود، لازم نیست برم این میز رو چک کنم.
درسته، ولی یخ و چوب که باید بدونم.
آره، این که میگم در هر دوتا مشترکه، من باید مجهز به مفاهیم باشم.
همین که من یخ و چوب رو باید در هر صورت بدونم، یعنی مفهوم عمومی و کلیه یخ و چوب رو در هر صورت باید بدونم. خود به خود اون تعریف پیدا میکنه از اون مثلا اون، یعنی گذاره شما میبره به اینکه هر چی یخی باشه چوبی نیست. چون من اصلا یخ و چوب رو میشناسم.
درسته، من اینو منکر نمیشم که برای اینکه یک جمله تحلیلی داشته باشین شما باید مجهز به مفهوم کلی بشید، ولی این عمومیت و کلیتی که من دارم میگم به این معنی نیست که من مجهز به مفهوم عمومی نشم، بلکه در مورد اینه که موضوع گزاره یه شیء خاص نباشه. دقت میکنید چی میگه؟ اینجا کانت میگه جمله اگر پیشینی باشه موضوعش یه شیء خاص نمیتونه باشه. برای که مثال در نظر بگیرید، این جمله که این میز سفید است موضوعش یه شیء خاصه، این میز. ولی این جمله که جمع نقیضین محال است، کانت اینو داره میگه، والا هنوز در جمله این میز سفید است من مفهوم میز سفید دارم که مفهوم کلی. این کلیت و عمومیت رو نمیگه، کلیت و عمومیت موضوع جمله رو داره میگه.
نه، من منظورم اینه که من یخ رو به صورت مفهوم کلی بشناسم، چوب هم به صورت مفهوم کلی بشناسم، به این نتیجه عمومی کلی میرسم که هر چیزی چوبیه یخی نیست.
درسته،
عمومی نمیشه. رو
متوجه نمیشم که کجای بحث با کجای بحث من داره در تناقض قرار میگیره. ببینید اینا میگن که شما یه جمله جزئی دارید، مثل این که اگر چیزی، اگر این شیء خاص چوبی باشه یخی نیست، این در یه سطح که این میتونه برای میز تکرار بشه برای لیوان. در یه سطح دیگه یه عمومیت سطح بالاتری دارید که میگید همه اشیایی که چوبی باشن یخی نیستن، این یه سطح کلیته. یه سطح کلیت دیگه از اینم بالاتر میدید، همه اشیایی که یکی از دو صفت غیر قابل جمع داشته باشن اون یکی رو نمیتونن داشته باشن، این هم میشه یه سطح سوم کلیت. خب اینا دارن میگن ما معرفتمون رو از این طرف به اون طرف شروع به دست میاریم. یعنی اول میبین، اول این معرفت پیشینی رو داریم که این میز خاص اگر چوبی باشه یخی نیست، بعد این لیوان خاص اگر چوبی باشه یخی نیست.
میگم همین که بگم این میز خاص اگر چوبی باشه یخی نیست، یعنی که من هم یخو میشناسم هم چوبو میشناسم، همین فورا منو به نتیجه میرسونه که چیزی یخی چوبی نیست.
خب نه، اینا نمیگن دیگه. شما ممکنه یخو بشناسی، چوبم
بشناسید،
این
دیگه تمامه دیگه.
یعنی مجهز بودن به یخ و چوب شما میگید که مستلزم.
من اینجوری
نمیگم، حالا مستلزم. مثلا فرض کن من برم توی جنگل آمازون دو تا میوه ببرم، حالا نگیرم یه میوه آ و میوه ب، میوه برم هم نگیرم، میگم یه میوه آ، میگم دو تا بیشتر نگیرم دیگه، میگم میوه آ اگه هست که ب نیست، قبلا نگیرم شما
تا ایشون. ببینید میگن که من اگه درست فهمیده باشم، میگن شما برای که همین جمله‌ای که اگر این میز خاص چوبی است آنگاه این میز خاص یخی نیست رو درک بکنی، بتونید بسازی، باید مجهز به تو تا مفهوم چوبی، چوب و یخ باشی به صورت کلی. اگر شما مجهز به این دوتا مفهوم باشید، بلا فاصله این جمله داری که هر شیئی که چوبی باشه آنگاه یخی نیست. ولی حالا من نمیدونم، در واقع باید بگیم که به شهود ماست، نمیدونم اینا. میگم تو شهود ما درسته که شما چوب و یخو دارید و اینو میتونید به دست بیارید، ولی اینو و در صورتی میتونید به دست بیارید که یه سری مصادیقشو دیده باشید. یعنی شهود اینا اینطوریه که اول باید از جز به سمت کل حرکت کرد.
بله، وقت خب پیشینه بودنش کار پیدا نمی کنه اینکه یه سری مصادیقشو دیده باشید.
نه چرا؟ درست. چون این مصادیقی که دیدیم که تجربی که نیستن که بدن، تجربه که نیست. یوسف من راجع به یه شیء خاص تعامل کردم، یه حکم رسیدم راجع به یه شیء خاصی که تعامل کردم، بعد همه تعاملاتم که می‌ذارم کنار هم به این نتیجه میرسم. هنوز به تجربه کاری ندارم.
کلا ما اصلا قبلا تا نشون نگه.
بله.
کلا ما بیسیستیم که هر چیزی یه چیزی هست، دیگه چیز دیگه نمی‌تونه باشه.
ببین دقیقا همه صحبت سر این که ما این اصل عدم تناقض در این شکل کلی خودشو اول از همه میدونستیم. یعنی وقتی بچه به دنیا اومدیم با جهان روبرو شدیم اینو میدونستیم، یا تک تک این عدم تناقضای موردی رو یاد گرفتیم بعد به اون کلی رسیدیم. یعنی اول فهمیدیم که اگر چیزی سنگ باشه آب نمیتونه باشه، اگر چیزی آب باشه چوب نمیتونه باشه، دونه دونه اینا رو یاد گرفتیم بعد به اون کلی رسیدیم. اینا حداقل فهم میکنن جهت کار از این بره. یعنی ما اول مجهز به اصل عدم تناقض در کلی ترین شکل خودش نیستیم، ما اول به صورت موردی و جزئی عدم تناقض رو میدونیم، بعد که اینا رو گذاشتیم کنار هم مثل استقرا و عدم تناقض های بالایی میرسیم، سطح بالاتر میرسیم. خب بنابراین حداقل از نظر کریپکی هر حکمه پیشینی و ضروری لازم نیست عمومی و کلی باشه، میتونه جزئی باشه. حالا پس ما بحث مثلا این میشه که ما احکام ضروری و پیشینی عمومی رو داریم و این خصوصی ها رو از دلش در میاریم، یا برعکس که کریپتی فکر میکنه که برعکس. در مورد این دومی خیلی مناقشه با کانت نشده، یعنی فلاسفه تحلیلی معاصرم این رو قبول میکنن که اگر یه حکم پیشینیه ضروری هم هست. اگر یه چیزی هست که بدون مراجعه به تجربه میتونیم درستشو بدونیم، این دیگه صدقش نمیتونه هر تغییر بکنه، یا همیشه صادقه یا همیشه کاذب. در این قسمتش خب ولی یه نکته وجود داره که اتفاقا این نکته رو هم کریپکی یادآور شده. نکته کانت اینه که اگر حکمی پیشینی است آنگاه ضروری است. همین حرفی بود که الان زد. کار مهمی که کریپکی میکنه اینه که چیه؟ اگر حکمی ضروری باشه لزومی نداره که پیشینی هم باشه. مثال معروف این همانی شنیدید؟ اینو آ همان هاش دوست. این حکم ضروریه، یعنی هر جای دیگه اگر چیزی بخواد همین آبی باشه که رو زمین هست این باید هاش دو باشه. این تز خیلی معروف کریپکی. ولی این حکم پیشینی نیست، شما قبل تجربه نمیدونید آب هاش دوه، این حتما پسینیه، این بعد تجربه کشفش کردید. ولی یه سری احکام ضروری رو میشه با تجربه که اینا احکام ضروری پسینی هست. ولی برعکس قضیه رو کریپکی با کانت هم عقیده است، اگه یه چیزی پیشینی باشه حتما باید ضروریه، چون اگه ممکن باشه یعنی که باید ممکن باشه، یعنی که میتونه درست باشه میتونه غلط باشه، پس باید به جهان خارج مراجعه کرد که بفهمیم درسته یا غلطه، بنابراین نمیتونه پیشینی باشه. استدلال یعنی اینطوریه که اگر برهان خلف استفاده میکنی یه فرض کنید ضروری نباشه، پس ممکنه، امکان داره. امکان داره یعنی که یا درسته یا نادرسته، پس برای تشخیصش باید به جهان نگاه بکنه، دیگه نمیتونه پیشینی باشه. خب پس این شبکه شیشتایی ترکیبی تحلیلی پیشینی پسینی و ضروری و ممکن یه همچین رابطه های تو در توی باند دارن. اگر چیز پیشینی باشه ضروریه، برعکسش برقرار نیست. و بعد دیدیم که دایره تحلیلی و پیشینی هم رو هم نمیفته، ما میتونیم احکام پسینی داشته باشیم که احکام پیشینی داشته باشیم که غیر تحلیلی هم. خب آخرین نکته که میخوام بگم اینه که گفتم که یه تجربه گرا اگر این تفکیک رو بپذیره اون سخت خواهد بود که بگه همه احکام پیشینی تحلیلی هم، به دلیل همون مثالهایی که زد. ولی گفتم کسی مثل کوهان اصلا ممکنه همچین تقسیم بندی. کوهان یه مقاله خیلی معروفی داره به اسم چی؟ شنیدید؟ ترجمه شده به فارسی، دو حکم جزمی تجربه گرایی، که توی ارقنون 7 و 8 که ویژه فلسفه تحلیلی چاپ شد. میگن که این مقاله دو حکم جزمی تجربه گرایی تو دوگما زاگم پریسیزن یکی از دورانسازترین مقالات فلسفه تحلیلی است که در قرن 20 نوشته شده و میگن بیش از هر مقاله تحلیلی دیگری بهش ارجاع شده. کوهن تو این مقاله دو تا از احکام دوگم‌های تجربه گرایی رو زیر سوال میاره. یکی مسئله ریداکشنه که ما اینجا کاری باش نداریم، یکی مسئله تحلیلی ترکیبیه. کوهن کلا معتقده که هیچ خط فاصل قاطعی میان پیشینی پسینی، پسینی هم تجربی کنه نداشته و هیچ خط فاصل قاطعی بین تحلیلی و ترکیبی وجود نداره. یعنی همه بحثایی که ما تا الان کردیم همش نادرست، این خط فاصلی وجود نداره. خب چرا به این نتیجه میرسه؟ برای اینکه ببینیم چرا به این نتیجه میرسه بعد اون طرح کلیش از انسجام گرایی و نحوه ارتباط نظر علمی یادم باشه که یه بار تو این کلاس صحبت کرد. گفتیم کوهن میگه منظومه و مجموعه معرفت ما مثل یه دایره ایست که همه احکام و نظریه‌ای که ما میدونیم توسط حلقه ها اینا به هم وصل شدن. بعد نحوه قرار گرفتنشون اینطوریه که اینایی که تو این بیرونه دایره هرچی به سمت محیطش میان اینجاها قرار گرفتن، اینا بیشتر خصلت تجربی تر دارن. هرچی به سمت داخل میریم اونایی قرار میگیرن که هسته سخت نظریه مان و ارتباط محکمی با همه بخش ها دارن، همه بخش ها از اونا تغذیه میکنن. یعنی تو این مرکز چیز منطق قرار داره و ریاضی، منطق و ریاضی تو این مرکز دارن چون به همه معارف دیگه ما وصل میشه. ولی اینجا مثلا ممکن نظریه ترمودینامیک ما قرار داره که با نظریه های همسایه خودش یه ارتباط هایی داره، ولی ممکنه مثلا با روانشناسی خیلی کاری نداشته باشه. حالا کوهن میگه این مجموعه معرفتی درسته که بعضی ها اینجا قرار گرفتن که جایگاهشون خیلی محکمه و ما دیر توشون تجدید نظر میکنیم و بعضی ها این حاشیه ها قرار گرفتن که ما توشون خیلی زود تجدید نظر میکنیم، ولی همه اختلاف اینا اصلا که اختلاف در درجه است نه در ماهیت. وقتی که ما یه مثال نقضی از طبیعت میاد و برخورد پیدا میکنه با این شبکه، مثلا کل مجموعه معرفت ما پیش بینی میکنه که فلان سیاره در فلان ساعت باید در فلان موضع باشه، ولی ما میریم مشاهده میکنیم رصد میکنیم میبینیم اینجا نیست، بنابراین یه چیزی کل مجموعه معرفت ما رو داره تهدید میکنه، از حالت تعادل و سازگاری در اومده، اینو دوباره برام بهش تعادل سازگاری رو برگردونه. کوهن میگه آدم عاقل میاد از کم هزینه ترین کار شروع میکنه، میاد از اون جملاتی شروع میکنه که نزدیکترن به محیط، یعنی اون چیزایی که وقتی یه تغییر بهش میده کل نظام فکریش عوض نمیشه، میاد اول تو صحت مشاهدهش تردید میکنه، میگه شاید تلسکوپم خراب، اگر این تلسکوپش درسته ممکنه بره تو نظریه اپتیکش تجزیه نظر کنه، ولی در وهله اول نمیره کل نظام فیزیکشو عوض بکنه، ولی همه اینا علل اصول قابل تجزیه نظرن. اگر این شوکی که داره وارد به این سیستم چه انقدر قوی باشه که با یه تجزیه نظر جزئی تو این محیط یا چیزهای میانی نشه درستش کرد، ممکنه که ما علل اصول منطق اون رو عوض بکنیم برای اینکه ما یه چیز رو توجیه بکنیم، یعنی تعادل رو برگردونیم، یعنی منطق و ریاضیات و چه میدونم تئوری های فیزیک و بعد مشاهده و اینا همه از یه سنخن، هیچ کدوم مصون از تجزیه نظر نیستن، ولی درجهشون فرق میکنه، بعضی ها رو ما دیر تجزیه نظر میکنیم، بعضی ها رو
زلخواستون کمی هم
بله در درجه
در نهایت به تجربه چیزی
میکنه. بله خب حالا میخوام ببینیم با این فرض پشت ذهن آیا میشه این چرا داره میگه این تفکیکاتی که درست نیستن. اولین قضیه در واقع از همینجا ناشی میشه، ما هیچ جمله پیشینی نداریم، هیچ جمله نیست که مصون از تجزیه نظر باشه، ولی فقط قیمتش فرق میکنه، همه چیزا تجربی هم، هیچ چیز پیشینی نیست، هیچ چیزی که صدقش مستقل از اینکه در عالم خارج چی داره رخ میده باشه نیست، حتی ممکنه ما اصل عدم تناقضمون رو کنار بذاریم که بعضی وقتا تو بعضی از انواع منطق میذاریم، یعنی به جای طرد شق ثالث ما شق ثالث رو میپذیریم، پس هر چیزی ممکنه با تجربه مورد تجزیه نظر قرار بگیره، فقط درجهش فرق کنه، بنابراین ما این چیز پیشینی نداریم.
یا به وقتی پیشینی رو مطلع
نکرد
بر این نسبی
یعنی اصلا به عنوان پیشینی هیچ رو قبول نداره دیگه، اینطوری نیست که بگه من هنوز تفکیک پیشینی تجربی دارم ولی پیشینی ها مثلا نقشی ندارن، مثلا میگه هیچ چیز پیشینی من ندارم، هر چیزی که شما بگید میتونه مورد تجزیه نظر قرار بگیره مطابق شرط این که قیمتش رو بپردازه. خب به همین منوال و بر مبنای هم رد همین تمایز تحلیلی ترکیبی رو هم قبول نداره. اولا اینکه وقتی این تمایز رو رد میکنیم هیچ جمله دیگه ضروری نخواهد بود، ما ضرورت نداریم به این معنا که از پیش نمیتونیم تصمیم بگیریم که چه چیزی در جهان هست، این مواجهه با طبیعتی که به ما میگه چه چیزی درسته چه چیزی نادرسته، همه اون احکامی که ما فکر میکنیم ضرورتا درستن میتونن مورد تجزیه نظر قرار بگیرن. و بعد تفکیک تحلیلی ترکیبی هم نداریم، همه جملات ما چی هستن؟ ترکیبی هستن به درجات مختلف، همه اینها دارن یه چیزی راجع به عالم خارج میگن و بنابراین چون دارن راجع به یه چیزی راجع به عالم خارج میگن میتونن مورد تجزیه نظرم قرار بگیرن. تنها ضرورتی که کوهن قبول میکنه ضرورت طبیعیه، اون نوع ضرورتی که علم به ما میگه که اینم هیچ به این معنی که غیر قابل تجزیه نظره نیست، مثلا الان علم به ما میگه که شما آتش بگیرید زیر شعله کاغذ میسوزه، این ضروریست ولی این مسئول از تجزیه نظر نیست، همونطور که انواع اصلا نظریه ها رو ما داشتیم و باطل شدن و نظریه های دیگه اومدن، موقتا فعلا اینو میپذیریم به عنوان بهترین نظریه موجود، ولی این ضرورت طبیعی خیلی فرق میکنه با ضرورت منطقی. خب حالا به عنوان آخرین نکته، فقط من اگر یادتون باشه خوان یکی از کسانی بود که مبناگرا نبود دیگه، نظریه انسجام داشت، هم کل این مجموعه باید انسجام داشته باشه، ما باید به بهترین نحو انسجام شو حفظ کنیم. تجربه گراها دیدیم که با این مشکل روبروان که تفکیک پیشینی تجربی اگر بخوام بکنن یه چیزایی هست که پیشینیه و ریشه در تجربه نداره و این میتونه یه مسئله ساز باشه برای این مبناگرا که این توجیه خودشو از کجا داره میاره. ولی یه انسجامگرا مثل کوان خیلی احتیاج به این تفکیکان نداره، همه اینا از یه سنخن. و مثلا اگه ازش بپرسید قواعد استنتاج، همون بحثایی که قبلا کردیم، چرا قواعد استنتاج موجهن، نمیخواد بگید اینا چون پیشینی هن، به خاطر اینکه اینا انسجام مجموع معرفت ما رو بیشینه میکنن. این قواعد استنتاج انسجام مجموع معرفت ما رو به بیشتر، یعنی منسجم ترش میکنن، پس وارد مجموعه میشن. تفکیک پیشینی تجربی خیلی برای انسجامگرا مشکل ساز نیست، همه از همین ملاکی که گفتیم بر کوائن هست، همه در خدمت اینه که انسجام مجموع معرفت ما رو بالا ببرن، هر چی که انسجام مجموع معرفت ما رو بالا برد وارد این مجموعه میشه و میتونم یه روزی خارج بشه در صورت که تجربه در مخالفت با اون قرار بگیره.
این زبان فرد حدی فرمیدی این دایره تو محیط یه تقریبا دیگه، چون مثل علمیه.
بله دیگه، نظریه های علمی، ضرورت نظریه های علمی که میشه درش تجزیه نظرم کرد.
خب حالا چطور تو محیط مرکز ما ضروری نداشته باشیم؟
داریم، ولی از یه سنخه، از همین سنخه. فقط همه نکته کوهن اینه که هیچ چیزی مصنون از تجزیه نظر در مقابل تجربه نیست، بعضی ها زودتر بعضی ها دیرتر. اون ضرورت اینجا هم چیزی جز ضرورت فیزیک نیست، اگر تجربه مخالف با اون باشه ممکنه که در اون هم تجزیه نظر کن. بسیار خب، من تقریبا ما تمام فصول این کتاب درسی رو پوشوندیم، به جز اگه اشتباه نکنم دو فصل، یکی فصل آخره که حالا امروز فرصت نشد بهش بپردازیم. فصل آخرش کلن راجع به برهانهای شکاکانه که آیا اصلا ما میتونیم معرفت داشته باشیم یا نه، یکی اینو ما حتی یه مقدارش تو اون فصل اول که راجع شک گرایی صحبت کردیم اشاره کردیم، یکی اینو ما نگفتیم، یکی از اون فصلهای میانی کتابه که راجع به نظریه، خیلی هم مربوط به همین نظریه کوائن، نظریه معناداری کوائن ایناست که اونو ما صرف نظر کردیم. معمولا خیلی تو کتاب های معرفت شناسی این بحثا رو نمیاد، ولی تقریبا برای مطالب کتاب گفتیم. برو بچه اگر صحبتی نکته هست سلام
بله.
نه همش، یه قسمتش نظر شکاکان است. بله، ببینید نظر شکاکانه یعنی نظریه که من نمیدونم که میتونم معرفت کسب کنم یا نمیتونم، شک. یه نظریه ممکنه بگی که اصلا من نمیتونم معرفت کسب کنم، امکان معرفت شناسی منتفیه. نه دیگه، نظر شکاکانه میگه مثلا فرض بکنید همون مغز در خمره که میگه هیچ راهی برای که تفکیک کنم بین نظر معرفت درست و معرفت نادرست وجود نداره، ولی به هر حال یک کدومش درسته یک کدومش نادرست. یک کسی ممکنه بگه که اصلا امکان داشتن معرفت درست وجود نداره، یعنی شک نداشته باشه، مطمئن باشه، ولی در خلاف جهت یه معرفت شناس. بله. در امکانش شک میکنن که آیا ممکنه من معرفت کسب کنم یا نه. کسی ممکنه در این امکان شک نداشته باشه، مثلا استدلالی داشته باشه که نشون بده من نمیتونم معرفت کسب کنم. حالا اون فصل آخر اگه خواستین شما یه نگاهی بکنید خودتون. من میخواستم امروز یه اشاره بکنم، ولی این فصل معرفت پیشینی هم خودش این مفصله دیگه، فرصتی نمیشه.
مرحبا بیشتر از این همه برم دست این برم.